خب یه مقدار از تنیس روی میز فاصله بگیریم، بریم سراغ همکارمون معصومه کیانی که گزارشی در مورد اسکواش برامون آماده کردن.
دور برگشت مسابقات لیگ های دست یک برتر و جام حذفی اسکواش بانوان در کورت های اسکواش مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد. مسابقات لیگ برتر که به نظر الهام رمضانی دبیر سازمان لیگ فدراسیون نزدیک و جذاب بوده و سازمان لیگ رو به یکی از اهدافش رسونده.
لیگ برتر اون به پایان رسید با قهرمانی دانشگاه آزاد، نایب قهرمان تیم نامینوی اصفهان و مقام سوم رو تیم ماتریس یز کسب کردم که خوشبختانه به خاطر اینکه امسال ما بازیکنان ملیمون توی این سه تا تیم هستن، رقابت‌ها خیلی نزدیک بوده و فکر می‌کنم که به یکی از هدف‌ها که سازمان لیگ داره و کمک به تیم‌های ملی ما رسیدیم، به خاطر اینکه باعث شده که این رقابت آمادگی بازیکنان رو بیشتر کنه و خب هیجان مسابقات ما هم خیلی بالاتر برده.
اما نگاهی هم داشته باشیم به رقابت‌های لیگ برتر امسال. مسابقات سال 97 با حضور 5 تیم برگزار شد که دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و نامینوی اصفهان با اینکه تازه به لیگ اسکواش وارد شدن اما وضعیت مالی بهتری داشتن.
تیم دانشگاه آزاد حالا با مذاکراتی که انجام شد خوشبختانه ورود پیدا کرده به لیگ برترمون و یه تیم خیلی قوی هم بسته، همونطور که می‌بینی اول شده و حضور تیم نامینوی اصفهان، باشگاه نامینوی یوز، باشگاه خیلی قوی است که ما خیلی خوشحالیم از اینکه داریمشون تو لیگ برتر خانم‌ها.
در هر صورت دانشگاه آزاد اسلامی با سرمربیگری سحر فولادوند دو جام قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی رو به خانه برد.
چون دیگه خیلی دقیقه 90 شد فقط تونستیم یه تیم لیگ برتر بانوان رو بدیم. این تیم هم با بچه‌های تیم ملی تشکیل شد، خانم آیلی نیری، فرشته اقتداری و نیکی شمیرانی و خانم هلیا سیلی. بچه‌های خوبی با این تیم مسابقات رو شروع کردن، با تیم خوبی شروع کردیم و بهمون حالا قول دادن که امسال هم آقایون میگن باشن هم خانوما و اینکه قراردادا رو مبلغش رو ببرن بالاتر. از لحاظ مالی هم قرارداد بچه‌ها خوب بود، فکر کنم نسبت به تیمای دیگه مبلغ بچه‌ها بالاتر بودش، خیلی مرتبم پرداخت شد.
اله مولادوس سرمربی تیم نامینوی اصفهان هم دو عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی رو کسب کرد، اما حضور این تیم در مسابقات لیگ سال 98 هنوز مشخص نیست.
کلا اسکواش که هنوز یه رشته ناشناخته مونده بین بقیه رشته‌ها. ببینید وقتی که باشگاه مثل نامینو میاد روی اسکواش سرمایه گذاری میکنه، خب این نشون میده که چقدر اهمیت میدن به رشته اسکواش و دوست دارن رشته‌های جدید و ناشناخته رو مثلا وارد این قضیه بکنن. اینکه الان تو این شرایط اومدن ورزش بانوان رو دارن حمایت میکنن جای تقدیر داره. البته برای فصل آینده هنوز هیچ چیز مشخص نیست. صحبتی هم که کردیم گفتن هنوز دوست داریم که اسکواش رو حمایت بکنیم، جزء رشته‌هامون هست، ولی شرایط و بودجه کل باشگاه بستگی به شرایط اقتصادی داره.
تیم زنجان که قهرمانی لیگ دست یک سال گذشته رو به دست آورده بود و به لیگ برتر صعود کرده بود، به دلیل برخی شرایط نتونست در لیگ برتر شرکت کنه. الهام رمضانی دلیلش رو شرایط بد اقتصادی این تیم عنوان کرده.
تیم زنجان حالا تا آخرین لحظه قرار بود که شرکت کنه، ولی به خاطر مشکلات اخیری که حالا مثلا اقتصادی پیش اومده، خودتون در جریان هستین، خیلی تاثیر گذاشته روی ورزش، حالا مخصوصا روی قسمت خانم‌ها که یه مقدار کمتر دیده میشن، و آخرین لحظه اسپانسرش کنارگیری کرد و اون تیم بازی نکرد. خب اینا این سهمیه‌ای که دارن رو میتونستن بدن به یه تیم دیگه، ولی خب تا آخرین لحظه هی اومدن و نیومدنشون قطعی بود و یهویی کنسل شد، فرصت نشد که این اتفاق برای یه تیم دیگه بیفته و این شانس به تیم دیگه داده بشه.
اما فهیمه سبزیکار که سال قبل این تیم رو به لیگ برتر آورد، امسال تصمیم گرفت با شاگردانش در تیم فرش کاخ آران و بیتگل بازی کنه و زنجان رو تنها بذاره و تیمش هم امسال عنوان پنجم رو به دست آورد.
تیم آرون بیتگل برای دفعه اول بود که داشت تیم میداد کنه.
قبلا دیگه یک شرکت کرده بود.
نه قبلا همین بازیکن‌ها با تیم زنجان بودیم دسته یک، ولی الان امسال برای خود آرون بیتگل مستقیم لیگ برتر شرکت کردیم.
یعنی از تیم زنجان سهمیه زنجان رو گرفتین
اومدین؟ نه، سهمیه اصفهان رو گرفتیم.
سهمیه اصفهان. یعنی اصفهان دو تا سهمیه داشت که بیاد در مسابقات لیگ شرکت کنه؟
بله.
پارسا زنجان لیگ دست یک شرکت که چی شد تیم از هم پاشید بعد تصمیم گرفتیم بیاد توی تیم اصفهان با تیم اصفهان در مسابقات لیگ شرکت کنیم؟
آخه خود شهرمونه الان آرانبیگل شهر ماست، اونجا داشتیم تمرین میکردیم دیگه، اونجا تیم دادن و
اونجا آمد. آخه زنجان هم لیگ دست یک بود، باید میومد دیگه برد.
بله بله اونو گفتن ولی ما اونجا شرکت نکردیم دیگه،
و دیگه بازیکن و مربی هم نداشتن که بخوان خودشون اعزام بکنن مسابقات.
درست.
شرایط زنجان چطور بود؟
زنجان عالی بود، از لحاظ اسپانسری همه چیز عالی بود با ما.
پس چرا تصمیم گرفتیم بیاین تیم آران بیزگاه؟
خود یه تیم شهر خودمون داشتیم، اونجا تمرین میکردیم،
قبلا نداشتیم،
ساعت تمرینی میخواستیم، کورت میخواستیم،
قبلا نداشتیم دیگه.
نه قبلا از کل تیم نداشت آران بیزگاه، پس سال اول داشتن تیم میدادن.
چند وقته که تیم دادن بهتون که بتونید با تیم آران بیزگاه هم شرکت کنید؟
همون تابستون سال قبل که از مهر و آبان ثبت نام شروع میشد، بعد ما چند تا درخواستشون از زنجان ستامون میخواستن، از قم، چند تا شهر، بعد دیگه خود آران بیزگاه میگه که چرا بازیکن هم مثلا این طرف این طرف برن، خودم اسپانسر جور میکنم که
نه در مسابقه شرکت.
بله
الان وضعیت آران بیزگاه بهتره یا زنجان خوب بود؟
الان دوست نه یه ساعت اینجا که شهر خودمونه دیگه، هرچی خواسته باشیم آماده میکنن، ولی زنجان هم عالی بود. از واسه اسپانسری همه چیز عالی، رفت آمد، نمیدونم ارتباط، همه چیز.
شما سخت بود که برید اون زنجان؟
نه زنجان نمیرفتیم، تمرینمون شهر خودمون بود، فقط مسابقات برای زنجان میومدیم.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. این نکته رو هم بگم که رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در حال برگزاریه و الان هم در خدمت همکارمون آقای سوری هستیم. سلام می‌کنم به شما، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
متشکرم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم مرادی و دیگر همکاران خوبم در پخش، و یک عذرخواهی هم بدهکارم به دوستان این رشته با توجه به اینکه ما صبح در تلاش بودیم تا مسابقات در واقع بتونه به صورت زنده در خدمت دوستان این رشته باشه، اما با توجه به مشکل اینترنتی که در شهر میزبان بود این اتفاق نیفتاد. به هر شکل هم اکنون هم تصاویر مسابقات رو داریم که خوشبختانه در اولین فینال آقای رضا عتی کشتیگیر شایسته استان مازندران شهر بابل موفق شد با نتیجه 9-0 نایب قهرمان بازی آسیایی رو شکست داد و اولین مدال طلا رو در واقع برای تیم ملی کشتی آزاد کشورمون رقم زد و بر روی سکوی نخست قرار خواهد گرفت. اما هم اکنون کشتی پیمان بیابانی رو داریم، کشتیگیری که بساط قهرمان جوانان جهان شده در وزن 60 کیلوگرم. در این دور از مسابقات هم با صلاحیت کادر فنی در ترکیب تیم ملی کشورمون قرار گرفت، علی‌رغم اینکه در مساو با کشتیگیر مطرح هندوستانی نایب قهرمان جهان تلاش کرد اما با شکست در واقع میدان مبارزه رو ترک کرد، ولی خوشبختانه در گروه شانس مجدد تونست خودش رو به دیدار رده‌بندی برسونه. تا این لحظه هم باید خدمت دوستان کشتی عرض بکنم در مساو با کشتیگیر ازبکستانی است که هر دو کشتیگیر به روی تو شک می‌کنم. به محض اینکه مبارزه آغاز بشه حتما گزارش این رقابت رو هم خواهم داشت، اما اشاره بکنم در این دور از مسابقات ما در 5 وزن اول 3 فینالیست رو داریم و دو کشتیگیر هم به دیدار رده‌بندی راه پیدا کردن. آقای عتی که لحظاتی قبل اولین مدال طلا رو به دست آورد و بعد از سالها تلاش که مدال برنز رو در کارنامه قهرمانی خودش داشت، کشتیگیری که برشک در مسابقات جهانی 2017 فرانسه و در 2018 مجارستان هم در ترکیب تیم ملی قرار گرفت، ولی نتونست مدالی رو از آن خودش بکنه، ولی در مسابقات قهرمانی آسیا روی سکوی نخست قرار گرفت. امیدواریم امسال هم در مسابقات جهانی قزاقستان که دوستان کشتی هم استعزار دارن، این رقابت ها در واقع کسب سهمیه اولمپیک هست و در این رقابت ها هم با توجه به رنکینگ که اتحادیه جهانی کشتی در نظر گرفتن، کشتیگیرانی که عناوین اول تا سوم رو به دست بیارن سهمیه حضور در مسابقات جهانی رو هم میتونن به دست بیارن. در 65 کیلوگرم پیمان بیابانی تا لحظه دیگر کشتی خواهد گرفت برای کسب مدال برنز. در 70 کیلوگرم هم آقای یونس امامی دیگر نماینده کشورم به دیدار رده‌بندی راه پیدا کردن که شون هم برای کسب مدال برنز مبارزه خواهد کرد. در 79 بهمن تیموری دیگر فینالیست ماست و رضا یزدانی هم به همین شکل مبارزه آغاز میشه. واسه 65 کیلوگرم کشتیگیری که از دیار تهران قهرمان جوانان جهان با دوندی قرمز در مساو با کشتیگیر ازبکستانی، در واقع او هم از این کشتیگیران اصطلاحاً کشتی بلد و آماده تونسته در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور پیدا بکنه. دست فرورد آقای ابراهیم خیرالله‌زاده مربی مطرح که در سطح کشور تونست قهرمان بزرگی از جمله علیرضا دبیر قهرمان جهان و المپیک رو هم تحویل تیم ملی بده. مبارزه آغاز میشه در مایه سرشاخ کارو دنبال میکنن. پیمان بیابانی کشتیگیری که در رده نوجوانان و جوانان افتخارات ارزشمندی رو به دست آورد. حالا باید ببینیم در واقع میتونه با کسب مدال برنز جواب اعتماد کادر فنی رو هم بده یا خیر. حالا باید منتظر بمونیم در پایان 6 دقیقه وقت قانونی ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. در ما یه سرشاخ کار دنبال میکنه. دست راست وزیر که تعریف قرار میده به دنبال این هست تعادل حریف ازبکستانی رو به هم بزنه، اما موفق به کار نمیشه. داور وسط هم طبق مقررات اتحادیه جهانی کشتی در واقع تذکر اول رو میده به پیمان بیابانی. طبق مقررات به هر شکل در چنین مواقعی که کشتیگیران کاملا در لاک دفاعی میرن اولین اخطار رو دریافت میکنن. به همین دلیل بعد اشاره بکنم اتحادیه جهانی کشتی برای اینکه بتونه کشتی رو از اون حالت ساکن بودن خارج بکنه در چنین مواقعی دست داوران رو باز گذاشت. پیمان بیابانی که در 60 کیلوگرم قهرمان جوانان جهان شد حالا به یک فاز بالاتر اومده. حالا باید ببینیم در قاره کهن آسیا چه نتیجه‌ای رو میتونه به دست بیاره، روی سکوی سوم قرار بگیره یا اینکه در واقع در مسابقه با کشتیگیر ازبکستانی هم تن به شکست میده. خب یه اخطار رو به پیمان بیابانی میدن. یه لحظه هم چهره قرمزا محمدی رو داریم. ابراهیم مهربان هم به عنوان دستیار پشت سر قرمزا محمدی در واقع مرتب نکات لازم و فنی رو به پیمان بیابانی گوشزد میکنه. کشتیگیری که از آمادگی خوبی هم برخوردار در مسابقات قهرمانی آسیا و جوانان جهان هم صاحب مدال شده. در یه لحظه میره با پیچ کمر تعادل حریف ازبکستان رو به هم بزنه. موفق این کار نشده هنوز. پای چپ رو در اختیار داره، میره که رفته رفته بتونه با ریزیکاری های خودش و یه طورای تأثیرات تاکتیک و فنی قرمز محمدی نتیجه بخش باشه و بتونه حریف رو خاک بکنه. اما کشتیگیر ازبکستان هم از آمادگی خوبی برخوردار، اجازه رو نمیده. صدیق و چهلو دو ثانیه به پایان این مبارزه باقی است. همچنان با نجی 1-0 حالا یک امتیاز رو میدن به پیمان بیابانی. کشتیگیر شایسته کشورمون به دلیل کمکاری و عملا در 30 ثانیه اکتیو کشتیگیر دوبنده آبی از ازبکستان حسانوف نتونست امتیازی رو در بر داشته باشه. یک امتیاز رو میدن به پیمان بیابانی. ثانیه های پایانی 18 ثانیه به پایان صدیق اول باقی است. در این دور از مسابقات 5 وز اول از صبح امروز از شهر شانگهای چین آغاز شده و امیدواریم در پایان این رقابت ها هم دلاور مردان کشتی کشورمون بتونن با کسب بهترین نتیجه ممکن به کار خودشون پایان بدن. دو ثانیه و ثانیه های پایانی در همین لحظه هم سریق اول به اتمام میرسه. همچنان با نتیجه 1-0 پیمان بیابانی برتری رو از آن خودش میکنه. نزد مربی آمیرای قرمزه محمدی سرمربی فعلی تیم ملی که بعد از کنارگیری آقای رسول خادم در واقع استفاده داد، شورای فنی به این جمع‌بندی رسیدن. سرمربی سابق رو که در سال 2011 استانبول تیمش هم نایب قهرمان جهان شد مجددا سکان تیم ملی رو به دارنده 4 مدال نقره و برنز جهان دادن. حالا باید ببینیم در این دور از رقابت‌ها در قاره کهن آسیا که رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی هم هست شاگردان غلامرضا محمدی چه نتیجه‌ای رو به دست خواهند آورد. در کنار ایشون هم ابراهیم مهربان قهرمان بازی‌های آسیایی عضو تیم ملی در مسابقات جهانی و المپیک و به عنوان یکی از مربیان سنگین وزن که سال‌ها در کنار محمدی تجربیات دوران قهرمانی رو انتقال دادن. حالا باید ببینید در این رقابت‌ها چقدر حضور مربیان و دستورات تاکتیکیشون میتونه تاثیرگذار باشه. خب صدا آقای قرمزا محمدی رو هم داریم. مرتب در فرصت‌های مناسب نکات لازم رو گوشزد می‌کنه. در 57 کیلوگرم خدمت دوستان این رشته که از همکنون شرمنده این برنامه از شبکه سراسری رادیو ورزش هستن بعد اشاره بکنم. وزن 57 کیلوگرم رضا عطی با شایستگی کسب مدال طلا رو از آن خودش کرد. یه زیرگیری از پیمان بیابانی زیر موافق به پای چپ حریف میرسه و به دنبال این هست یه طوره بتونه حریف ازبکستانی رو خای بکنه. یه خم رو تبدیل به دو خم، هنوز موفق این کار نشده. خیمه سنگین کشتیگیر ازبکستانی اجازه رو نمیده به پیمان بیابانی. یه لحظه اگه میتونست مسلط و عجولانه تصمیم نمیگرفت مطمئنا دو امتیاز بعدی رو هم میتونست از آن خودش بکنه. 2:28 دیدار رده‌بندی وزن 65 کیلوگرم مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در کشور چین که خدمت دوستان این رشته باید عرض بکنم چینی‌ها تا به این دوره 4 بار در واقع میزبان رقابت‌های قهرمانی قاره کهن آسیا شدند. اولین بار در مسابقات 1996 قبل از رقابت المپیک 96 آتلانتا میزبان بودن و به تبع به دنبال این هستن بتونن در مسابقات المپیک 2020 ژاپن هم عناوین بهتری رو نسبت به گذشته به دست بیارن. 1:58 کاملا در لاک دفاعی رفته کشتیگیر کشورمون. تذکر بعدی رو هم میدم به پیمان بیابانی. حالا باید ببینیم که در ادامه کار چه نتیجه حاصل خواهد شد. همچنان با نتیجه 1-0 کاملا در لاک دفاعی رفته. اگه ما همین شرط کار رو دنبال بکنه قطعی یقین 30 ثانیه اکتیف هم کار برای پیمان بیابانی دشوار خواهد کرد. خب قرمز محمدی هم به اشاره میکنه، یه زیربگیری از پای موافق بدو فاصله حریف رو در اختیار میگیره، با یه میانکو به دنبال این از رفته رفته پای حریف رو هم گرو گرفته و بتونه حریف رو خاک بکنه. در غیر این صورت اگه مرتکب اشتباه بشه مطمئنا امتیاز رو از دست خواهد داد. خوشبختانه دست راستو بیرون میکشه و با دو خم در نهایت حریف خودشو خاک میکنه، خاک میکنه و دو امتیاز بعد رو هم به دست میاره. یکی خوش 16 ثانیه پیمان بیابانی قهرمان جوانان جهان کشتیگیری که به هر شکل دست پرورده آقای خیرالله‌زاده و طی چند سال اخیر هم زیر نظر آقای محسن کاوه یکی از مربیان مطرح تیم ملی و دیگر مربیانی که در این باشگاه مشغول به تمرین هستن تمرینات خودشو دنبال میکنه. منیجر 3-0. خب تا اینجا یه طوره میشه گفت بیابانی تونسته مسلط بر کار، میدونداری رو از آن خودش بکنه، دست راستو زیر کتف حریف قرار میده در مایه سینه به سینه و استران چس تو چس که سبک سابق کشتی جهانی بود کاملا در لاک دفاعی رفته. به دنبال این هست که به اداره کشتی بپردازه. 43 ثانیه 42 ثانیه به پایان این مبارزه حساس و کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان پیمان بیابانی میتونه از آن خودش بکنه. نباید در ثانیه‌های پایانی یه طورایی میشه گفت اشتباه نکنه و عملا با تاکتیکی که مربیان اتخاذ کردن بتونه به مدیریت کشتی بپردازه. در یه لحظه با تندر کشتیگیر ازبکستانی میرفت که تعادل بیابانی رو به هم بزنه، در نهایت اون رو خاک میکنه، دو امتیاز رو به دست میاره، میره که بارانداز رو هم چاشنی کار بکنه. داور وسط یه لحظه میرفت که کشتی رو قطع بکنه ولی همچنان در روی تشک و به دلیل ساکن بودن بیش از حد داور وسط از سود خودش میدم. 11 ثانیه به پایان این مبارزه حساس باقی است. نتیجه 3-2 عملا شرایط رو سخت خواهد کرد. باید بیابانی با مدیریت بیشتری در این ثانیه‌های پایانی به حفظ نتیجه بپردازد. در غیر این صورت اگه امتیازی رو از دست بده عملا نتیجه کشتی رو واگذار خواهد کرد. کشتیگیر ازبکستانی به هر شکل ممکن تلاش خودش رو بیشتر می‌کنه در این ثانیه‌های پایانی با یه فیتو ناقص به دنبال این بود تعادل حریف رو به هم بزنه و در نهایت کشتیگیر شایسته کشورمون با برتری 3-2 مدال برنز رو در مسابقات آسیایی بزرگسالان از آن خودش میکنه و تا اینجا خانم مرادی ما یک مدال طلا و یک مدال برنز رو گرفتیم و نتیجه خوبی رو هم تا اینجا به دست آورد.
خیلی متشکرم از شما آقای سوری. دوستان عزیز شنونده لطفاً همراه ما باشید، ادامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی رو بشنوید. دیگه نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به تنیس آقای کشاورز و طرفداران تنیس خارجی که خیلی هم زیاد هستن. چه خبری برامون دارید؟
خدمت رو عرض بکنم که مسابقات تنیس مسترز مونت‌کارلو به پایان رسید. فابیو فونینی در مسابقات تنیس مسترز مونت‌کارلو با پیروزی مقابل دوسان لاویچ در دو ست پیاپی با نتیجه 6-4 و 6-3 به نهمی عنوان قهرمانی حرفه‌ای خودش دست پیدا کرد. البته با توجه به اینکه این مسابقات از سری مسابقات مسترز بود این میتونه مهمترین اونها محسوب بشه. مسابقات تنیس 500 امتیازی بارسلونا هم در ورزشگاه رافائل نادال این روزها در حال برگزاری هست. مسابقات بسیار خوبیه. وارد فصل رقابت‌های تنیس خاک شدیم که به همین دلیل اهمیت فوق‌العاده زیادی برای قهرمانان داره. اما آخرین فهرست رده‌بندی منتشر از سوی اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای جهان حاکی از اینه که نوواک جوکوویچ همچنان در صدر این جدول رده‌بندی قرار داره. رافائل نادال دوم هست، الکساندر زبرف سوم، راجر فدرر چهارم، دومینیک تیم پنجم، کوین اندرسون ششم، کی نیشیکوری هفتم، سیتی سیپاس هشتم و خوان مارتین دل پوترو و جان ایسنر هم در رده های نهم و دهم قرار دارن. نمیدونم شما از مسابقات تنیس خارجی بانوان خبری
دارید؟ خبر دارم منم. یکیش این که سیمونا هالپ به دلیل مصدومیت از ناحیه مفصل ران از حضور در مسابقات اشتوتگارت کنارگیری کردن و خبر بعدی هم این که فرانسه حریف استرالیا در فینال فدکاپ شده. تیم فرانسه با پیروزی 3-2 برابر رومانی به دیدار پایانی مسابقات فدکاپ راه پیدا کردن.
بله.
خب دوستان عزیز شنونده، لطفاً همراه ما باشید با ادامه برنامه در حالی که رسیدیم به ساعت 15:52.
که شما از خسته نماشید یه سوال داشتم از خدمتتون. با توجه به اینکه آقای نوشاد و نیما آلانیان چندین سال هست که در رشته تنیس روی میز فعالیت میکنن و در مسابقات مختلف شرکت میکنن، آیا واقعا برای آقای نیما و نوشاد آلانیان جوانان یا جایگزین هایی داریم که بتونن در مسابقات شرکت کنن؟ چون با توجه به اینکه تنیس روی میز یکی از رشته های بسیار طاقت فرسایی هست و عمر زیادی رو میطلبه برای قهرمانی یک ورزشکار، اگر در این خصوص توضیح به ما بدید ممنونتون میشم. تشکر میکنم. مهدی اخباری هستم از سامه.
ممنونم از شما آقای اخباری که از ساوه با ما تماس گرفتید. آقای کشاورز در مورد نیما و نوشاد آلمیان صحبت کردن که همون فکر میکنم موضوع مهم استعدادیابی هست که تا چه اندازه صورت گرفته و جایگزینی برای اینها الان ما داریم یا خیر.
بله، خوشبختانه ما از حدود 2 سال پیش این موضوع رو تو همین برنامه پیگیری کردیم و فکر میکنم یکی از این فواید این پیگیری ها این بود که بالاخره قهرمانان خوب کشورمون تونستن در بازی آسیایی اندونزی به مقام سوم دست پیدا بکنن، مدال برنز بگیرن. اتفاق خیلی خوبی بود. ما همون موقع هم این احساس خطر رو کرده بودیم، چندین بار با مسئولین محترم فدراسیون تنیس روی میزمون صحبت کردیم. خوشبختانه از دوره‌ای که این مدیریت جدید کار خودشون رو آغاز کردن، که البته دیگه زمان زیادی هم تا پایان دوره 4 سالشون نمونده، خوشبختانه هم به قهرمانان حال حاضر خوب توجه کردن، هم دنبال آینده نگری بودن، چند بازیکن شاخص کشف شدن و به مدارج خوبی هم رسیدن. من فکر میکنم که انشالله بازیکنان شایستهی همچون برادران آلمیان انشالله در تنیس روی میز کشورمون در راه باشن، جای نگرانی نیست. زمینی که امیدوار هستیم که نوشاد و نیما آلمیان هم بتونن با حد اکثر توان تا هر روزی
بله.
که میتونن به کار خودشون
همچنان بدرخشن.
بله.
خیلی متشکرم از شما و دقایق پایانی برنامه است، لطفاً همراهمون باشید. ممنونم از همه شما دوستان عزیز شنونده که همچنان همراهید با برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی. آقای کشاورز، در خدمت شما ایم. اگر نکته مهمی باقی مونده خواهش میکنم بفرمایید.
خانم مرادی، خاطرتون باشه تو این چند جلسه ایم که در از ابتدای سال در خدمت شما بودیم و برنامه ورزش ایران رو در قالب جدیدش تقدیم حضور شنوندگان عزیز ارجمند کردیم، از همون ابتدا راجع به این موضوع مهم عدم برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس صحبت کردیم. یه فرصتی هم پیش اومد پیش از آغاز سال 1398 با جناب آقای اسبقیان، مدیر کل محترم فدراسیون‌های ورزشی وزارت ورزش جوانان، گفتگوی تلفنی انجام دادیم. ایشون قول دادن اگر در اسفند ماه نشد، در فروردین ماه در آغاز سال جدید
بعد از تعطیلات نوروز
بعد از تعطیلات این کارو انجام میدن. من هفته گذشته خیلی اتفاقی ایشون رو از نزدیک دیدم و ازشون سوال کردم، قول دادن، گفتن همین هفته، یعنی همین هفته که ما توش هستیم و فردا و پس فردا به پایان میرسه، این قضیه رو در موردش تصمیم گیری میکنن. امیدوارم که این دو روزی که ما نیستیم تصمیم گیری انجام بشه و ما هفته آینده دیگه یه برنامه مشخصی رو خدمت شنوندگان عزیز ارجمند ارائه بکنیم، چون واقعا مدت زیادی است که این قضیه توش فاصله افتاده. این موضوع عیناً در فدراسیون تنیس روی میز کشورمون اتفاق افتاده بود. ببینید، فدراسیون تنیس روی میز کشورمون از اون دوره‌ای که حدود یک سال این مسئله به صورت معلق باقی مونده بود، اگر اون یک سال رو به موفقیت‌هایی که تا به اینجا به دست آوردن اضافه می‌کردیم، ببینید چه اتفاقی می‌افتاد. شاید اون مدال برنزمون تبدیل به مدال نقره می‌شد یا خیلی اتفاقات خوب دیگه. و تنیس هم اون چیزایی که ما همش فکر می‌کنیم که چی شد و کی به اونجا می‌رسیم، شاید می‌رسیدیم. امیدوار هستم که به این موضوع توجه بکنن، این موضوع هم جزء اولویت‌هاشون باشه. حالا اولویت اول نیست، اولویت چندم هم اگه بود تا این تاریخ باید بهش می‌رسیدیم.
خیلی متشکرم. حالا امیدواریم که این اتفاق توی همین یکی دو روزه همونطور که خودشون هم اشاره کردن بیفته و ما انشالله هفته آینده توی همین برنامه بهش اشاره بکنیم. به هر حال این داستان طولانی مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس هم به یک پایان خوشی برسه،
انشالله
به سرانجام برسه. خیلی متشکرم از شما و از حضورتون در برنامه. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
جوینا فرد سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرتی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
اوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستگیر، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستگیر، رب چین چین
نوش جان.
چین چین.
ساعت 16 اینجا تهران است، رادیو ورزش.
تازه های ورزشی.
فراهانی و مسابقات بوکس قهرمانی آسیا.
سید شاهین موسوی نماینده وزن 75 کیلوگرم تیم ملی کشورمون امروز در دومی مبارزه خودش به مساف نماینده مغولستان رفت و با پیروزی در این دیدار مدال برنز خودش رو قطعی کرد و موسوی در نیمه نهایی به مساف حریفی از هندوستان خواهد